ایران به منظور حمایت از بورس کالای ایران تسهیلاتی ویژه تا سقف 700 میلیارد ریال با نرخ 18% پرداخت می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور مراجعه فرمایید. بانک صادرات ایران در خدمت مردم.
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده، همیشه بده میل هر وده خنده رو لبا آورده.
دیگه مشغول به تلفن شدیم، زیادی مجازی شده،
انگار حواسمونو دارن از چیزای مهم پس میکنن.
زبان فارسی زمانی که عامل تابو
دفاع هست، خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام به شما مردم ایران. به برنامه رویای اندلس خوش آمدید. در این برنامه از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی دو کشور همسایه ایران و افغانستان برای شما خواهیم گفت، درست در روزهایی که عده‌ای می‌خواند این رابطه خوب رو جریحه دار کنند. لطفاً تا انتها با ما همراه باشید. سال 1399 که شروع شد، موج کرونا ایران و بسیاری از کشورها رو در نوردید. همزمان جمهوری اسلامی ایران از مهمانهای افغان خود غافل نشد و همه بیماران کرونایی افغان رایگان درمان شدند. حتی رئیس جمهور با شاعر معروف اونها که در یزد کرونا گرفته بود گفتگوی ویدیویی انجام داد. این گفتگو معنای بسیار خوبی داشت.
این روزا با مشکلات نیست.
مردم عزیز افغانستان همیشه در کنارشون بودیم، اونا هم در کنار ما بودند، در صحت و بیماری و خوشحالی و غم همیشه همدیگر رو یاری کردیم و من خوشحالم که شما مورد مراقبت خوب پزشکان و پرستاران قرار گرفتید.
همزمان با روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1358 بود که در مرزهای شرقی ما جنگ بزرگ در گرفت. شوروی به خاک افغانستان حمله کرد، اما مقاومت مردم این کشور باعث شد که 10 سال بعد با شکست از خاک افغانستان خارج بشه.
این برای اولین بار نیست که استعمار جهانخوار روس، توپ‌ها، تانک‌ها، تیارها و ارتش خونخوار سرخ را برای سرکوبی و قتل عام هرچه بیشتر مسلمانان بی‌دفاع بی‌سلاح فیلاسا به افغانستان گسیل می‌دارد و این چنین آشکارا افغانستان را اشغال نظامی می کند و باز هم توجیه به اصطلاح قانونی می کند.
این صدای یکی از مبارزان مسلمان افغانی که در نماز جمعه تهران در سال 1360 سخنرانی کرد. انقلاب اسلامی ما حامی همه مستضعفان بود و به همین دلیل حمایت سیاسی کاملی از مردم افغانستان کرد. آن موقع بیش از 2 میلیون افاقنه آواره وارد مرزهای ما شدند تا در خاک ما پذیرایی بشند. نزدیک به 40 سال از آن موقع میگذره و باید گفت روابط فرهنگی و اقتصادی ما چندین برابر شده. بیش از همه زبان فارسی پیوندها رو محکم میکنه. این گزارش رو بشنوید.
ملت ایران افغان غمگساران همند، غمگساری را حدیث غمگسار خبردن.
این را خلیل‌الله خلیلی، یکی از نامدارترین شاعران افغانستانی، 60 سال پیش در سفر به ایران سرود. محمد سرور رجایی، چهره امروزی شعر و ادب افغانستان، این بیت را همسو با غمشریکی می داند.
این واژه غمشریکی نوع همدلی عمیق انسانی را در بین اقوام می رساند.
خواستم این غمشریکی را برایش مثال بیاورد. گفت آن روز که در افغانستان جنگ شد و ایران شد خانه امن ما،
و خصوصا در دوران جهاد اسلامی افغانستان، در آن زمان جمعی به مهاجرت را آوردن،
یا آن روزی که امام فتوای اعزام به جبهه را داد، افغانستانی ها خانه هایشان را ترک کردند و به میدان آمدند.
توپی که از تانک دشمن شلیک شده بود به زمین خورد و موج انفجار من را چندین متر پرتاب کرد و من بیهوش شدم.
همسر آقا مرتضی خدادادی از شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون میگوید همدلی دو ملت را آنجایی دیدم که همسنگری رزمندگان دو کشور باعث اهمیت در منطقه و سرنگونی تروریست‌های تکفیری صهیونیستی شد.
به قول خود آقا مرتضی میگفتن که ما ناموسمون تو ایران واقعا امنیت داره، که ما میذاریم شما رو خودمون راهی جنگ میشیم، هیچ وقت هم نمیگیم شما تنها هستید تو ایران.
این همسنگری و این پای همیستادن دو همسایه همزبان فقط در جبهه و جنگ نبود. مثلا این خانم شاعر افغانستانی میگوید خاطره همدلی از ایرانی ها زیاد دارد. یک مثالش روزهای سخت دست و پنجه نرم کردن با کرونا.
دوستان زیادی داشتم، خب از داخل قم یه سری از دوستان با من تماس میگرفتن که میگفتن شنیدم شما دوچار این ویروس شدید، خانوادتون یا پرستاری که سر میزدن منزل ما.
هیچ وقت هیچ کس نمیتونن این دو برادر را از هم جدا کنن.
برادرانی که به نظر میرسد چند وقتی است که غریبه ها میخواهند میانشان را به هم بزنند. به قول سید حسن مبارز، شاعر افغان که خطاب به همان غریبه ها گفت:
چشمتان کور که ما نخل تناور هستیم، چه بخواهید و نخواهید برادر هستیم.
در عالم سیاست میگند برای اینکه پیوند دو کشور محکم بشه حتما باید تجارت قوی بین اونها صورت بگیره. اینجاست که مرزهای دو کشور اهمیت بیشتری پیدا میکنه. اینجا در مرز زاهدان
روزانه بیش از 600 دستگاه کامیون از این مرز تردد میکنند که این موضوع باعث اشتغال زایی بیش از 3000 نفر از روستاییان مرزنشین منطقه شده است.
گوجه بازدم میبرم افغانستان.
تربر گرجه
کاشی لوازم یدکی.
به دلیل نزدیکی این مرز با افغانستان، تجار افغانی تمایل بیشتری به فعالیت در این مرز دارند که این موضوع باعث رونق اقتصادی منطقه شده است.
مرزی که 3-4 تا مرز داریم با کشور افغانستان، این مرز ما فعالتر.
خیلی خوب، استقبال افغان خوب.
داد و ستد ما خیلی افغانستان خیلی گمرک میله که راضی کامل، راضی استطال، هیچ مشکل نشد داخل گمرک.
در سال 98 تعداد 69,000 دستگاه کامیون حامل کالاهای صادراتی و ترانزیتی در این مرز تردد داشتند.
20% افزایش صادرات رو ما در امسال داشتیم و همچنین 12% افزایش ترانزیت رو داشتیم و 100% هم افزایش واردات رو در حوزه مرزی میلک داشتیم.
تحول بزرگی در تجارت دو کشور نیاز به هوشمندسازی ارتباطات هم داره. امنیت مرزها به این مسئله کمک زیادی کرده. چند ماه قبل یک نشست خوب اقتصادی بین دو طرف برگزار شد.
امروز فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در مشهد با حضور بیش از 150 نفر از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دو کشور بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفت.
اون نیاز بود که وضعیت منطقه برای تجار افغان و تجار ایرانی تعیین بشه که برای سرمایه‌گذاری که در آینده برنامه‌ریزی مثلا آماده بشه. تفاهم‌نامه‌ای با مناطق آزاد چابهار، میرجاوه، رامشهر و سیستان و بیرجند داریم که امیدواریم این خط ترانزیت بینی که چند تا استان رونق پیدا کنه.
در این گردهمایی به صورت ویدیو کنفرانس عملیات اجرایی اولین گذرگاه مرزی هوشمند کشور آغاز شد.
به قول قوه الهی افتتاح بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.
اینکه کلیه خدمات به صورت هوشمند انجام شد بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد انجام خواهد شد. سرعت پاسخگویی بسیار افزایش پیدا خواهد کرد. کیفیت خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. زمینه که ما به داده های ترانزیتی و داده‌های مبادلاتی کاملا اشراف خواهیم داشت. میتونیم یک داده برنامه‌های آتی که در خصوص صادرات و واردات خواهد بود رو ما کاملا میتونیم رصد کنیم.
سیروس الله مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور اقتصادی هم در این گردهمایی بر حذف موانع بین دو کشور تاکید کرد.
ما اگر بتونیم این مشکلات ها و این بندهایی که در سر راه هست برداریم و بتونیم کالاها مستقیم و بدون مشکلات و بدون تأخیر زمانی انتقالات در هر دو کشور داشته باشیم، من فکر میکنم خیلی از مشکلات ایران و افغانستان حل.
شنوندگان عزیز، دیدگاهاتون رو درباره این گزارش با شماره پیامگیر 3900 با ما در میون بگذارید. اما این دو کشور دشمن مشترک هم دارد. برای 3 قرن انگلیسی ها در ضربه زدن به توسعه مردم منطقه حضور مستقیم داشتند. حالا هم رسانه های اونها به هر بهانه‌ای میخوان بگن که ایرانی ها و افغان ها نمیتوانند با هم دوست باشند. در این مورد در 2 هفته گذشته یک موج رسانه‌ای رو شاهد بودیم. گزارش همکارم رو در این مورد بشنوید.
در این ماه شاهد 2 اتفاق ناگوار برای همسایگان افغانستانی ما بودیم. یکی حادثه غرق شدن چند تبعی افغانستانی در رودخانه مشترک مرزی و در خاک کشور افغانستان که به گفته سرتیپ حسین اشدری رئیس نیروی انتظامی این حادثه ارتباطی با مرزبانی ایران نداشته، و حادثه دیگر سانحه ی آتش گرفتن خودرو انتقال پناهجویان از طرف قاچاقبران انسان در حومه یزد. این دو حادثه باعث سوگیری‌های ناصحیح از سوی رسانه های مختلف شد. بی بی سی به عنوان رسانه ای لندن نشین دنبال بهانه بود برای ایجاد اختلاف و جریان سازی برای ایجاد جنجال.
هنوز تحقیقات بر سر ماجرای هریرود تموم نشده. در یزد چه این حادثه رخ میده؟ برداشت شما چیه از این حادثه؟
مریم سما عضو مجلس نمایندگان افغانستان که میهمان شبکه تلویزیونی بی بی سی بود، این اتفاق ها را نه حادثه ای تلخ که نمونه ای تازه از یک رویه خشن علیه مردم افغانستان دانست.
گرچه من فکر میکنم هنوز هم قضیه را طوری مطرح میکنن که نمیخواین مستقیمان بگن که خشونتی صورت گرفته، طوری میخواین وانمود بکنن که بگن سهوًا این اتفاق افتاده، اما به هر حالش خشونتی که صورت گرفته قابل پذیرش نیست.
و زمانی که محمد حسین جعفریان کارشناس امور افغانستان در واکنش به تلاش مجری بی بی سی برای متهم کردن ایران به اذیت و آزار اتباع افغانستانی در ایران با پاسخهایش آنها را به چالش کشید، مجری بی بی سی سخنان او را ناتمام گذاشت.
من سوال میپرسم، شما چرا این حساسیت نسبت به 107 کشته اتباع خودتون در کشور خودتون که امریکایی ها میکشنشون ندارید؟ اما این موضوع اینقدر براتون جذابه، هی میگید دولت ایران باید همراهی بکنه، همدلی بکنه، چرا یک کلمه از دولت خودتون حرف نمیزنید؟ اونجا مرز یا خونه خاله است؟
خانم سما، آقای جعفریان حرفشون تقریبا این گونه است که بعضیا میگن وقتی مربوط میشه به روابط ایران و افغانستان.
آقای موسوی بذارید مسئله روشن بشه، نه اینکه به نتیجه‌ای که دلخواهتون.
بفرمایید، خواهش میکنم. من می‌خواستم جنبندی بکنم. یک لحظه فکر کردم که حرفتون تموم شده آقای جعفریان به خاطر کیفیت اسکایپ. در هر صورت
حتی این سوگیری‌ها به خارج از مرزهای دو کشور کشیده شد و باز هم شبکه بی بی سی پیش قدم بود.
دیروز هم تظاهرات مشابهی در بعضی از کشورهای اروپایی روبروی سفارتخانه‌ها یا ساختمان‌های متعلق به ایران برگزار شد.
حالا بشنوید صحبت‌های ضیا شهریار خبرنگار بی بی سی را از روبروی سفارتخانه ایران در لندن.
در چند روز گذشته این اعتراضات در افغانستان و در شهرهای مختلف اروپایی برگزار شده بود. امروز لندن در حقیقت میزبان این تظاهرات بود و تعداد قابل توجه شهروندان در افغانستان جمع شده بودند. شعارهای شدید و لحن هم دادن و علیه دولت ایران و علیه در حقیقت نیروهای انتظامی ایران.
حالا باید ببینیم چه کسی از ایجاد این تفرقه سود میبرد.
مناسبات اقتصادی و فرهنگی ایران و افغانستان نیاز به حمایت داره. باید نخبگان دو کشور در گسترش اون و همچنین دیده شدن اون بین دو ملت تلاش کنند. دوستان عزیز، و برای درک بهتر این موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر سید وحید ظهوری، کارشناس مسائل افغانستان و استاد دانشگاه، که روی خط ارتباطی برنامه رویای اندلس هستند. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما موضوع محترم و همه کارکنان و همکاران شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض احترام دارم. انشاءالله که خدا هم سلامتی و موفقیت در این راهتون قرار بده.
خیلی متشکرم از شما. به عنوان اولین سوال برای ما بفرمایید که کشور ایران و افغانستان دارای دین و زبان مشترکی هستند و همینطور اقتصاد اونها در حال گسترشه، به نظر شما زمینه‌های ارتقاء روابط دو کشور به یک رابطه راهبردی چی میتونه باشه؟
دو کشور در واقع مشترکات خیلی زیادی داره و بر اساس همین رابطه های نزدیک و سنگاتنگی که هست میتونه در واقع با هم ارتباطات خیلی خوبی داشته باشن. حالا اینکه بالاخره استعمار و مخصوصا استعمار پیر انگلیس در گذشته و امروز استعمار نوین و همچنان کشورهای مهاجم مثل آمریکا و کشورهای تابع افکار صهیونیستی مثل داعش و طالبان و امثال اینها، همچنان بسیاری از کشورهای قدرتمند دیگه که در منطقه بودن سعی کردن که این دو کشور را از هم جدا بسازن و دور بسازن و شاید این قضیه بودیم که در گذشته ها مرزبندی ها را خیلی زیاد کردن و اخیرا هم در حدود دو سه سال قبل ما شاید این قضیه بودیم که حتی از نظر زبانی هم میخواستن این سه کشور مثل افغانستان، ایران و تاجیکستان که باید زبان واحد فارسی تکلم میکنن، سعی میکرد اینا را از هم تفکیک بکنن و جدا بکنن و بی بی سی برنامه های مشخص و مدونی داشت که افغانستان دری است و تاجیکستان تاجیکی و ایران هم فارسی، حتی زبان را سعی میکنن که از هم دور بسازن و جدا بکنن. این تفرقه افغانی ها مسلم است که به نفع استعمار و به نفع دشمنان این ملت ها خواهد بود.
خب مسئله مهاجران افغان در ایران قدمت 40 ساله داره، به نظر شما روابط اجتماعی مهاجران در ایران چه ویژگی های خاصی رو داره؟
جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی و انقلابی که به رهبری قائد عظیم الشان جهان اسلام امام خمینی به وجود آمد و اعلام این موضوع که اسلام مرز نداره، مهمترین استقبال را از روی مسلمانان افغانستان داشت، چون مردم مسلمان افغانستان علاقه و گرایش شدید فکری فرهنگی و اعتقادی نسبت به ایران داشتند و بالاخره بعد از جنایاتی که کمونیست‌ها در افغانستان مرتکب شدند و ناامنی‌هایی که در افغانستان وجود آمد، بیشتر مسلمانان افغانستان کشوری را که برای مهاجرت انتخاب کردن ایران بود و در ایران هم خدمات شایانی به این مردم شد و استقبال صورت گرفت و الان که نزدیک به 4 دهه این جریان ادامه داره، باز هم میبینیم که شرایط سخت ناامنی و مشکلات در افغانستان که با نفوذ داعش و آمریکایی ها و تهاجم استعمارگران نوین صورت میپذیره، باز هم هنوز ایران به عنوان حامی ملت مسلمان افغانستان در مذاکرات، در حمایت از مردم، در پذیرش مهاجرین و در بسیاری از برنامه ها حضور داره و ما شاهد این قضیه هستیم که اگر در جاهای حق مردم افغانستان ضایع نشه، این ایران هست که سعی میکنه در مجامع بین المللی و در مذاکرات سطح بالا که مردم هیچ گونه نفوذی نمیتونن داشته باشن و یا نماینده های اونها هم نمیتونن حضور داشته باشن و حتی در جاهایی بوده که دولت افغانستان هم نتونسته که حضور داشته باشه، ایران منافع مردم افغانستان را سعی کرده که مد نظر بگیره و اعمال بکنه در مذاکرات و صحبت ها. لذا من فکر میکنم که این رابطه خیلی نزدیک و تنگاتنگی است و الان قدامت نزدیک به نیم قرن پیدا کرده که حضور مردم افغانستان در ایران وجود داره.
بله، شما که در جامعه ایران و افغانستان حضور دارید، فضای عمومی جامعه افغان نسبت به ایران و این روابط اقتصادی فرهنگی چیه؟
بله دقیقاً، خب من سالم که میرفتم و رفت آمد دارم کابل و افغانستان را میبینیم و همچنان معاشرت که با مردم داریم و الان تماس هایی که برقرار هست، واقعیت هم این است که همه معترف به این قضیه هستن که تمامیت نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مقدس و خوبی هست و مردم مسلمان اعتقاداتی که دارن بر مبنای همین نظام میتونه احیا بشه و همچنان مردم افغانستان اگر به صورت سیستماتیک و نظاممند بر علیه ارزش های مردم افغانستان کاری صورت نگیره، به صورت عام مردم طرفدار جمهوری اسلامی هستن و ما شاهد رابط تجاری خیلی عمیقی هم در افغانستان هستیم. به طور مثال اگر جنس ایرانی در افغانستان که الان خیلی زیاد هم شده ماشاءالله هست وجود داشته باشه، کسی سراغ جنس حتی چینی هم نمیره، سراغ جنس های دیگه پاکستانی و همسایه اینا هم نمیره و حتی از خوراک و لبنیات و جنس های لباس و پوشاک و سایر لوازم زندگی وقتی اعتماد دارن به ایران از جنس های ایرانی استفاده میکنن، نسبت به ایران کاملا مثبت هست و حمایت میکنن و دفاع میکنن. یک قشرهای خاصی که حقوق بگیر هستن و قشرهایی که ناآگاه هستن و جاهل هستن مورد مصالحه دست اونها قرار میگیرن. این تعداد افراد ممکن هست که حرکات های انجام بده که نهایتا گروه های خیلی کوتاه نظر و کوچیک و بی‌ارزش هستن و اون افراد مسلم است که به زودی خودشان دستوار میشن و به هیچ وجه هیچ کاری هم از پیش برده نخواهند توانست.
سپاسگزاری میکنم از شما که در این بخش در کنار ما بودید، فرصت گذاشتید و خداوند یارو نگهدارتون باشه.
از اینکه شما هم لطف کردید و بنده رو قابل دانستید که مطالبی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم تشکر میکنم و از حوصله هم که شنوندگان عزیز به سخنان بنده داشتن تشکر و قدردانی میکنم و التماس دعا و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان.
دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر سید وحید ظهوری، کارشناس مسائل افغانستان و استاد دانشگاه. شما هم اگر در مورد این گفتگو نظری دارید میتونید برای ما به شماره پیامگیر 30900 ارسال کنید. این روزها ما نیاز شدیدی داریم که برای حفظ فرهنگ خود و برای ایجاد زندگی بهتر با همسایگانمون تلاش مضاعفی داشته باشیم. اگر دشمنان به این روابط با 15 کشور همسایه ایران ضربه بزنند، حتماً عاملی برای نفوذ و ناامنی در مرزها و کاهش توان سیاسی و اقتصادی ما خواهد بود. امیدواریم آینده این رابطه با همت مردم و مسئولین بهتر از گذشته باشه. ممنون که همراه بودید با برنامه رویای اندلس. شماره پیامگیر ما 30900 در خدمت شما هست. سپاسگزارم و تا برنامه دیگر، خداوند یارو نگهدارتون.
ساعت 21:53 است. شب همه شما دوستان شنونده بخیر. بخش دوم برنامه های رادیو ایران همچنان ادامه داره. سپاسگزاریم که ما رو میشنوید. هرچقدر هم که سیاه باشد تنهاییم را نمی پوشاند، دلتنگی از گوشه هایش بیرون می زند.
پیش تو اینجا همین ساعت، دیدار آخر نیست، میبینمت اما من حد دارم که این بار آخر نیست. هم سخت غمگینم هم خیلی آرومم، لحظه رفتن حرفای منطقی بی‌معنیه واسه دیوونه مثل من. کس نمیتونه تو رو از من بگیره، حتی همین جاده که داره با تو میره، حتی همین تقدیری که ناسازگاره، حتی همین شب که با هر شب تو نفس گیره هر روز بارونه، اما این عشقی که تو قلبم یک روز برت میگردونه، هیچ کس به جز خودم نمیتونه پیشت بمونه، جای من برت میگردونه یه روز به این خونه، دلتنگیای کس نمیتونه تو رو از من بگیره، حتی همین جاده که داره با تو میره، حتی همین تقدیری که ناسازگاره، حتی همین شب که با هر شب
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. بسیار ممنونم از همراهیتون، امیدوارم آنچه که در این نوبت تقدیم حضورتون شد مورد پسند شما همراهان همیشگی رادیو ایران قرار گرفته باشه. هر جایی که هستید با همه شما دوستان شنونده خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که همراه باشید با بخش‌های بعدی این شبکه. شبتون به خیر و به مهر و خداحافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. نشست فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی موضوع نژادپرستی سیستماتیک